نکته دیگه که باید از نظر تفسیری بهش توجه داشته باشیم این که خدای سبحان هم هوال اول هست، هم هوال آخر، هوال اول و هوال آخر. و چون خدای سبحان به مقتضای هوال اول آغاز هر کار و هر شأن هست، اگر کاری بدون توجه به او آغاز بشه این میشه منقطع الاول، ابتدا نداره اون کار. ما اول این کار بریدیم، چیدیمش، قطعش کردیم، مثل یه کاری که آغاز نداشته باشه. چنان که اگر کار و شأنی رو، یه کاری رو بدون قصد قربت به او که هو الاخر هست انجام بدیم میشه منقطع الاخر یا همون ابتر. از این رو لازم هست که هر کاری به نام خدا آغاز بشه. اگر ما باور داریم که هو الاول، پس هر کاری باید با نام او آغاز بشه. پس او همه جا باید هو الاول باشه، هست همه جا هو الاول، او که هو الاول هست، ما هم همه جا باید او رو اول قرار بدیم. خوب دقت بفرمایید، این یه ادب توحیدی است. اگر او هو الاول هست، ما هم همه جا باید او رو اول قرار بدیم و همه کارهامون رو با نام خدا آغاز کنیم. و اگر چنین کردیم، همه کارهامون رو با نام خدا آغاز کردیم، قطعا این کار ارزش پیدا میکنه، رجحان پیدا میکنه، برتری پیدا میکنه. پس یکی از مواردی که ما میتونیم کارهامون رو ارزش گذاری بکنیم و بهش ارزش بدیم اینه که چیه؟ نام خدا رو آغاز انجام اون کار بیاریم. البته ادب توحیدی حکم میکنه که به این نکته هم توجه داشته باشیم که نام خدا رو آغاز کارهای منفی نیاریم. بالاخره نام خدا که بر کارهای منفی تعلق نمیگیره، فقط بر کارهای چی؟ مثبت. حالا اگر ما عادت کنیم، تمرین کنیم، ملکه برای ما بشه که آغاز هر کاری نام او رو قرار بدیم و همیشه و همه جا او رو ابتدا قرار بدیم، اول قرار بدیم، از طرفی توجه داشته باشیم که نام خداوند رو اجازه نداریم با کارهای منفی در کنار هم قرار بدیم، خود به خود این عاملی میشه برای اینکه حواس ما جمع باشه، کار منفی انجام ندیم. یعنی خودش عامل بازدارنده هست. پس اگر بخوام تمرین داشته باشیم برای این هفتمون متناسب با درس امروز، اون تمرین میتونه این باشه: دقت و توجه برای اینکه هو الاول رو همه جا اول و ابتدا قرار بدیم و همه کارهامون رو با نام خدا آغاز کنیم. البته نکته دیگه که میفرماین این هست که معنای ابتدای کار به خدا این نیست که حتما بسم الله الرحمن الرحیم رو بگیم یا بسم الله رو بگیم، بلکه هر چه که مایه تذکر الهی هست، منظور اینجاست که به یاد خدا باشیم، هرچند که کلمه بسم الله نباشه. بر این اساس برخی از دعاها بدون کلمه بسم الله و با تحمید، با الحمدلله شروع شده. بسم الله اولش نیومده ولی الحمدلله اومده دیگه، همین نام خدا هست. یا با الله اکبر شروع شده، با تکبیر شروع شده، که می‌فرماید در همه این موارد توجه به اسمی از اسمای حسنا و صفات، صفتی از اوصاف اولیای الهی هست. ذکر نام خدا، اینم نکته بعدی. حالا اینکه هو الاول رو همه جا اول قرار بدیم و به یاد خدا باشیم، اینم باز دو حالت داره، این دو حالت دیگه در رابطهش مطرح میشه در موردش. یکی اینکه لفظی باشه. یعنی چی؟ لفظ الله، بسم الله، الحمدلله، یکی از صفات الهی رو بیاریم، به زبان بیاریم. یکی اینکه معنوی باشه، باطنی باشه. پس میتونیم بگیم ظاهری یا باطنی، این گونه بهتر هست. ظاهری هو اول قرار دادن رو داریم میگیم، با نام خدا کار شروع کردن میتونه ظاهری باشه که همون لفظی است، یعنی لفظ رو به زبان میاریم. این مورد در شریعت، در شرع مورد تأکید قرار گرفته، یعنی حتما باید در شرع اگر میخوایم کار انجام بدیم باید اون رو به زبان بیاریم، اون نام رو. در برخی از امور حتی چیه؟ واجب شده. شریعت چون مربوط به ظاهر دین هست، کارها رو ما باید بر اساس ظاهر انجام بدیم، یعنی حتما باید اون ذکر رو، اون نام رو به زبان بیاریم و بر زبان جاری کنیم. حالا اونجایی که مستحبه به عنوان ذکر مستحبی هست، خیلی خوب. گاهی هم واجب هست. کجا واجب میشه؟ وقتی مثلا میخوایم حیوانی رو ذبح کنیم، حیوانی رو اگر بخوایم ذبح کنیم، گوسفندی رو، گاوی رو، شتری رو اگر بخوایم ذبح بکنیم، این ذبح حیوان یکی از آدابش در شریعت اینه که واجب است که نام الله بر او برده شود، یعنی با نام خدا و رو به قبله ذبح کنیم. اینجا دیگه باید حتما این نام خدا به زبان جاری بشه، حتما باید جاری بشه، تو دلت نمیتونی بگی، باید بر زبان چیه؟ جاری بشه. اما باز اون قاعده قبلی درش وجود داره که لازم نیست حتما بسم الله گفته بشه. بگو الحمدلله، بگو سبحان الله، بگو الله اکبر. اگرچه بهتر هست که چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم باشه، ولی هر کدام از اسماء و صفات الهی هم باشه مانع ایجاد نمی کنه، ولی حتما باید بر زبان جاری بشه در مباحث شریعت، در شرع، آنچه که شرع داره به ما میگه. مثل چی؟ وقتی که ما گوسفندی رو ذبح کنیم. خب این میشه در بعد ظاهر. اما از نظر باطنی نیاز نیست به زبان هم بیاد، بلکه باید باطنن، که این در طریقت مطرح میشه، در عرفان این گونه مطرح میشه. در عرفان گفته میشه که چه بسا شما به زبان داری ذکر میگی اما اصلا حضور نداری، توجهی به این ذکر نداری، حضور قلب نداری، این ذکر ارزشی نداره. اگرچه این ذکر در شریعت ارزش داره، ثواب داره. اونجا که میگه ارزش نداره، نه اینکه یعنی ثواب نداره ها، ثواب نداره، بلکه معنیش اینه که باعث ارتقاء تو نمیشه، فقط هی به تو پاداش میدن. اما اینکه تو رو بالا ببره، تقرب پیدا کنه، به این معنا که وجود ملکوتی پیدا کنی، چشم دلت باز بشه، به این شکل نخواهد بود. اونجا این گونه مطرح میشه در عرفان، در طریقت. لذا میفرمایند اونجا باید از ذکر قلبی استفاده کنی، یعنی تمام وجودت باید بشه ذکر، با تمام وجود باید حضور داشته باشی، نه اینکه غافل باشی هنگام ذکر گفتن. و عمل تو عمل خدا پسندانه این باشه، و اصلا خودت مظهر اون صفت بشی. این دیگه حالا یک بحثی است که در عرفان هم مطرح میشه. بسیار خوب، این هم نکته ای بود در رابطه با هو الاول بودن خداوند و بسم الله رو و نام خدا رو اول هر کاری آوردن. پس غذا میخوریم، میخوابیم، مینشینیم، حرکت میکنیم، هر جایی که میخوای بری، هر کاری میخوای انجام بدی، آغاز هر کار و هر شعنی، حتی در هر حالتی که هستی، من باید به اینجا برسیم، حالتهای ما هم به نام خدا بخندیم، به نام خدا گریه کنیم. ببینید رنگ بوی خدایی پیدا میکنه. اون وقت اگر من به نام خدا خندیدم، خنده هم خدایی هست دیگه، دیگه خنده غیر خدایی ندارم، خنده باطل ندارم، خنده لهو و لغو و بیهوده ندارم. گریه هم همین گونه مدیریت میشه، مدیریت توحیدی میشه. نشستن من، برخواستن من، دوستیابی من، صله رحم من، قطع ارتباط های من، همه باید چیه؟ با یاد و نام خدا باشه. اول هر کاری یادمون باشه که هو الاول. پس با توجه به هو الاول بودن خداوند، ما هم وظیفه داریم. ادب، وظیفه ادبی و اخلاقی است. وظیفه ادبی، ادب حکم میکنه که این هو الاول رو همه جا اول قرار بدیم. این هم از این نکته بسیار مهم. اما نکته بعدی در رابطه با بسم الله الرحمن الرحیم می‌فرماید آیه کلمه بسم الله الرحمن الرحیم که سرفصل 113 سوره قرآن کریم است و در سوره مبارکه نمل هم افزون بر آغاز سوره در تلیعه و آغاز نامه حضرت سلیمان علیه السلام هم آمده 114 بار نازل شده. قرآن می‌دونیم که 114 سوره داره. ابتدای تمام سوره های قرآن بسم الله الرحمن الرحیم هست به جز سوره توبه. اما در سوره نمل علاوه بر اول سوره در به شما که عرض کنم قسمت در بین سوره همون آیه 30 سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم اومده. یعنی باز در این حال توی کل قرآن 114 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم نازل شد. و می‌فرماید نکته اینه. حالا نکته رو خوب دقت کنید. این گونه نیست که یک بار بسم الله الرحمن الرحیم بر پیامبر نازل شده باشه و بعد پیامبر وقتی که می‌خواستن مثلا سوره ها رو بنویسن، قرآن رو بنویسن، کاتبان می‌خواستن بنویسن، پیامبر گفته باشه که خب حالا اول این سوره اینجا این بسم الله رو بذارید. یعنی همون رو به قول امروزی ها کپی پیست کرده باشن. نه، بلکه این گونه هست که 114 بار بسم الله الرحمن الرحیم نازل شده. یعنی به تعداد بسم الله الرحمن الرحیم هایی که در قرآن هست نزول صورت گرفته. خب این چی میخوایم ازش بگیریم؟ چه نتیجه میخواد به دست بیاد؟ یعنی اون نتیجه که به دست میاد اینه که پس بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره مربوط به همون سوره هست. بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره مربوط به همون سوره هست و از نظر معنایی هم حالا توی قرآن ها ترجمه می نویسن چیه؟ می نویسن مثلا به نام خداوند بخشنده مهربان. اما حضرت علامه می فرماید که نه، این گونه نیست. معنای هر بسم الله الرحمن الرحیم متناسب با محتوای اون سوره است، هماهنگ با محتوای اون سوره است. حالا بعدها بیشتر توضیح خواهیم داد. از طرف دیگه بسم الله الرحمن الرحیم جزء هر سوره است. حالا ممکنه آیه مستقل نباشه ولی جزء سوره است. در سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم علاوه بر اینکه جزء سوره است یه آیه مستقل هم هست. اما در سوره های دیگه جزء سوره هست ولی آیه مستقل نیست. یعنی با آیه بعدیش همش با هم دیگه با ادامهش، نگیم با آیه بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم، بسم الله به اضافه جمله های بعدی با هم شدن یک آیه. اگر بسم الله یه آیه مستقل در یک سوره نیست، دلیل بر این نیست که پس این جزء سوره نیست، اون گونه که برخی از برادران اهل تسنن برداشت میکنن. وقتی که بسم الله به تعداد سوره ها نازل شده و نشانه این بوده، وقتی بسم الله میماده نشانه این بوده که اون سوره قبلی تمام شد و الان مطالبی که داره بیان میشه، آیاتی که داره میاد، یک سوره جدید هست، نشانه این بوده و بسم الله نازل شده به تعداد، پس بسم الله جزء سوره هست. ما حق نداریم اون رو از سوره جدا بکنیم. به همین خاطر هست که وقتی قرآن میخونیم اگر میخوایم از ابتدا شروع کنیم، ابتدای سوره شروع کنیم، واجب است که بسم الله رو بگیم. باید بسم الله رو بگیم، نمیتونیم جداش بکنیم، حالا چه در نماز چه غیر نماز. این هم از این نکته مهم که لازم بود بهش یک توجهی داشته باشیم. خب نکات دیگه هم در رابطه با این سوره حمد، آیه اول سوره حمد یعنی بسم الله الرحمن الرحیم هست که حالا انشاءالله شما خودتون مرور بفرمایید در تفسیر تسنیم و اونها رو به شما که عرض کنم انشاءالله مرور می‌فرمایید، بیشتر آگاه میشید. چون اگر ما بخوایم همه مباحث رو بیان بکنیم خیلی بحث طولانی میشه، اینا رو انشالله فراموش نفرمایید. خب بیشتر از این من مصدع اوقاتتون نشم. بحث تفسیر ادامه داره. بسم الله الرحمن الرحیم نه در کلاس ما، در تفسیر کتاب تسنیم انشاءالله تهیه کنید مطالعه کنید. خانم حکیم هم لطف می‌فرمایند نرم افزاری است که روی گوشی نصب میشه، آثار علامه جوادی آملی هست، شما انشاءالله روی گوشی‌های اندرویدتون نصب می‌کنید. اولیش هم همون تفسیر تسنیم است. اونجا اگه سوالی هم داشتید از خودشون بپرسید، راهنماییتون می‌کنن تا بتونید از طریق اگه نخود کتابو تهیه کنید از طریق نرم افزار این سوره رو انشاءالله مورد بررسی قرار بدید. بحث لطایف و اشارات مبحث مهمی است که در این هر آیه‌ای وجود داره، که من فقط تیتروار مباحث لطایف و اشارات رو میگم و بیشتر از این مصدق اوقاتتون نمیشم. موضوعاتی که در مبحث لطایف و اشارات آیه بسم الله الرحمن الرحیم علامه مطرح کردن عبارتند از یک، ادب الهی در شروع کار که اشاره کردیم اینجا توضیح بیشتری میدم، دو، قداست و برکت نام خدا، سه، عینیت یا مغایرت اسم با مسما. اینجا بحث کم تخصصی میشه، اگر با مباحث منطقی و فلسفی خیلی سر و کاری ندارید، آشنایی ندارید، میتونید این مباحث رو نخونید فعلا. هر جا شدید نمیفهمید اشکال نداره، بحث تخصصی شده ازش بگذرید نخونید تا انشاءالله یه روزی درکی ازش پیدا کنیم. 4، الله اسم اعظم الهی. 5، رسالت نامهای خدا در سوره حمد. 6، تحیری شورفکن و ممدوح. 7، نزاهت صفات الهی از حدود، نزاهت یعنی منزله بودن، حدود همینجا یعنی محدود، محدودیت. 8، معیار تفکیک صفات ذات و فعل. 9، احکام فقهی نام خداوند. حالا این مرور بفرمایید، اگر سوالی داشتید توی گروه پرسش و پاسخ مطرح کنید، بنده در خدمتون خواهم بود. خواهش میکنم سوالهایی هم که اونجا میپرسید در پرسش و پاسخ توضیحی باشه، اینی که مثلا چه کار کنیم که فلان میشه مربوط به ما الان نمیشه، اون یه بحث جدایی میخواد، اون بحث مثلا اخلاق عملی است یا عرفان عملی است. سوالها سوالهای علمی باشه، نه صرفا راهکاری، که مثلا اگر ما اینجا میگیم خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم رو آغاز کار قرار بدیم، بعد سوال به خود بپرسید، مثلا سوال براتون پیش بیاد خب من چجوری این کار بکنم که موفق بشم. اگه بخوام این گونه ورود پیدا بکنیم بحثمون خیلی گسترده میشه و از مبحث اصلی دور میمونیم. راهکارش رو انشاءالله خودتون بعد پیدا میکنید. خب موفق باشید انشاءالله، سال خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا رو شاکرم که باز توفیق شد در محضر شما، در محضر قرآن باشیم و یک مروری داشته باشیم آیه اول سوره مبارکه حمد، آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم رو بر اساس تفسیر تسنیم. انشاءالله که این کلاس آغازگر یک حرکت، یک پویش باشه برای اینکه ورود پیدا بکنید، اهل مطالعه بشید، بیشتر وقت بذارید و انشاءالله گوهرهای گرانبهایی رو در این تسنیم سید کنید. انشاءالله موفق باشید تا هفته آینده. خدایا رو نگهدارتون.